عرض سلام و ادب احترام خدمت شما دانشجوی عزیز. خیلی خوشبختم که تو این جلسه خدمت شما هستم. بنده حاج محمدی هستم، جزو مسئولای طرح گفتمان نخبگان و هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی تهران. خیلی خوشحالم که امروز خدمت شما هستم. با بحث آقای دکتر حشمت میخوایم یه تغییر کنیم، میخوایم بحثشون رو بازسازی کنیم، مؤلفه ها و اجزای بحثشون رو باز کنیم، تحلیل کنیم، با یه نگاهی ببینیم چی گفتن و دوباره سرهم کنیم، نتیجه گیری کنیم. هدف بحث امروز اینه. منتها چون من باید همیشه یک شناخت خیلی اجمالی از مخاطبام داشته باشم، یه محبتی کنیم. مربیام همینطور، در حد این شکلی، نام خانوادگی، رشته، دانشگاه. فقط میخوام که الان تو ذهنم باشه که در واقع فضا چطوری هستش. بله. خانم رادی.
حقوق
از زهر. خوشبختم. بله.
کریم
جامعه شناسی علامه. خوشبختم. خانم بازیان، فلسفه تهران. خانم ملکی.
ارشد حقوق بشر بهشتی.
حقوق بشر بهشتی. خوشبختم. شما بشنید. روانشناسی خارجی. بله. جامعه شناسی علامه. شما جامعه شناسی
روانشناسی
علامه. چی؟
مدیریت مالی
تهران. دانشگاه مدیریت. بله. خانم معلمی. بله میشناسم. نه بله. چی؟ حسن کلام تهران. بله بله. شهید اشتی و تربیتی. بله. زمان
خواهی
جامعه شناسی تهران. خود بچنگ؟
بله.
شاید بیشتری خیلی خوبه.
خیلی خوبه.
خب حالا بریم ای مربی ها بذارن سر بحث. این بحث چیه؟ ببینید، ما یه آموزه ای رو توی این دوره داریم تکرار میکنیم. اون آموزه که هر روز از یک منظر خانم بازیان داریم بهش میپردازیم چیه؟ آموزه اصلی چیست؟ چگونه شکلیه؟ درسته؟ حالا میخواییم ببینیم آقایه حشمت چه نگاهی داره. من از اول داستان اسپویل کنم که چیه. آقای حشمت یه نگاه پدیدار شناسانه داره به این که علم چیست و چگونه شکل گرفته و ما چه مواجهی باید باهاش داشته باشیم. این است. حالا اینم توی پدیدار شناسی چیه اونا داخل بحثمون توضیح میده. این ماجرای کلی قضیه، منظر ایشون. اما بحثشون ایشون چطوری شروع کردن خانم فرهادی؟ ایشون اومدن با یک تفکیکی بین جهان سنت و جهان جدید، جهانی که از قرن 16 حالا داریم اسمشون میذاریم دوره پسا رنسانس، بحثو شروع کردن. گفتن ببینید، ما اولا باید نگاه کلگرایانه به دوره‌های مختلف تاریخی داشته باشیم. در جهان سنت نسبت دانش، نسبت سوژه و فاعل شناسا با معرفت به یک شکلی بود و در جهان دیگه به شکل دیگه. اینجا من میخوام یکم بحث رو باز کنم. در جهان سنت به طور مشخص در فلسفه مدرسی کلاسیکی که از افلاطون و ارسطو میاد و در فلسفه اسلامی هست، ما جواهر متعدد داریم در عالم. یعنی وقتی که به هستی ها نگاه میکنیم یه جوهر داریم یه عرض داریم. افلاطون میگفت که ما یک جهان محسوسات داریم، یک جهان مصول داریم و جوهر حقیقی اشیا در جهان مصول هست. اینو بذاریم که ارسطو میگفت اون جوهره بود که افلاطون برده بودش تو جهان مصول و عالم بالا، تو همین زمینه. خیلی ساده، جواهر حقیقت اشیا تو همین زمینه، اما ما داخل این عالم یک جوهر داریم، یک عرض داریم، یک وجه ثابت داریم، یک وجه متغیر داریم. وجه ثابت اشیا میشه بگید چیز؟ سابجکت. وجه متغیر اشیا میشه آبجکت. جوهر عرض. این تو جهان سنت بود. من مثال خیلی ساده بزنم، ساب به معنای چی؟ بنیاده، زیر بناه، درسته؟ آب به معنای روه. شنیدیم؟ و جکت به چه معنایه؟ یعنی این واژه از دو بخش تشکیل شده، ساب یا آب به علاوه جکت. میگن شنیدیم میگن ریجکتش کن، یعنی چی؟ رد کنیم. بعد وقتی که میگن سابجکت یعنی زیر انداختن، بنیاد انداختن. وقتی که میگن آبجکت یعنی چی؟ رو انداختن، همون زیربنا و روبنای خودمون. توی جهان سنت زیربنای اشیا و جواهر اشیا همه چیز بود. انسان بود، درخت بود، آسمان بود، هر چیزی قابلیت این توانایی رو داشت که سابجکت یا زیربنا محسوب بشه. هر شیء این تو جهان سنت، درسته؟ و همون شیء این قابلیت رو داشت که یک وجه روئین هم داشته باشه، یک وجه متغیر محسوس که بهش میگفتن آبجکت، درست شد؟ این در جهان سنت. من میخوام چون بحثی مداری مؤلفه ها و اجزایش زیادن یکم سرعت بگیدم. پس در جهان سنت ما با جواهر یا سابجکت های متعددی مواجه بودیم. انسان یه سابجکت بود، این میزه یه سابجکت بود، آسمان یه سابجکت بود. بعد من انسان که یک سابجکت هم، یک وجه ابجکتیوال هم داشتم، یه وجه عرضی هم داشتم. این میزم همینطور، اون درختم هم همینطور، همه ی اشیا. در علم جدید حالا بس خیلی مفصله که چی شد که این اتفاق افتاد، چی شد که این اتفاق افتاد. سابجکت فقط به سه تا مؤلف یا سه تا امر رو به سه موجود تقلیل می داد. یعنی دکارت یه توجهی داد، گفت آقا اگر بخواییم ببینیم چه چیزی، چه عمومی جوهرهای واقعی عالم هستن، سه تا بیشتر نیست. یکی جوهر منفرد، جوهر جسمانی که ویژگیش امتداده، جوهر جسمانی. دیگه چی؟ روح. و سومی خدا. اما چی شد که دکارت به این جنبندی رسید؟ خب داستانش خیلی مفصله که چی شد دکارت به این ستا رسید. اما اگر بخوایم خیلی خلاصه و جمع جور بگیم، دکارت به دنبال این بود که یک بنیاد متقن و یقینی برای فلسفه و دانش در دوره پسا رنسانس تأسیس کنه که از گزند شکگرایی مصون بمونه. برای همین به یک ایده رسید. حالا اینکه چطور به اون ایده هم رسید باز داستانهای مفصل بود، اما اون ایدهش این بود: کوجیتو ارگو سام، می اندیشم پس هستم. دکارت برای اینکه بتونه یک بنیاد متقن و شکناپذیر برای علم جدید قرار بده به این ایده رسید. گفت من در هر چیزی که شک کنم در من اندیشنده در وضعیت تفکر و بازنمایی و رپرزنت نمیتونم شک کنم. این مؤلفه و ایده‌ای بود که دکارت بهش رسید. گفت من در هر چیزی که شک کنم در یک سوژه در یک جوهر نمیتونم شک کنم. اون جوهر چیه؟ جوهر من اندیشنده است. این یقینی ترین جوهر و یقینی ترین موضوعیه که من دارم. سایر موضوعات و سایر جواهر هنوز در پس پرده تردید و شک هستن. اما این که من میدونم حالات ذهنی دارم، حالات روحی دارم، که این حالات روحی و ذهنی واضح ترین و دقیق ترین امری هستن که نزد من هستن، اون جوهر اندیشنده در نظر میگرفت. خیلی. و ویژگی این جوهر اندیشنده، اون وجه ممیزش، قوامش به چیه؟ به اندیشنده بودنشه. یعنی این چیزی که برای من شک ناپذیره چه چیزی داخلش هست که متقنه؟ اندیشنده بودن. این معنی کدوم ویژگیه که دیگه داخلش شک نمی کنن؟ اندیشنده بودن. یه سوال، آیا جسمانی بودنم جز این جوهره هست؟ نه. در گام اول تنها مؤلفه شک ناپذیر ماجرا وجه اندیشنده بودنشه، حتی وجه جسمی بودن هم نیست. خب حالا من اینو با عنوان یک امر متقن پذیرفتم. حالا دکارت روی این اصل، روی جوهر اندیشنده، این که در اصطلاح از اینجا به بعد بهش میگیم سوژه دکارتی. درسته دکارت گفت ما سه تا سوژه داریم، یکی جوهر ممتد جسمانی، یکی روح اندیشنده، یکی خدا. اما از اینجا به بعد تأکید و تمایز به روح اندیشنده یا جوهر اندیشنده خیلی مهمه، برجسته تره. لذا هر وقت که میگن سوژه دکارتی، منظورشون از این سه تا کدومه؟ روح اندیشنده یا جوهر اندیشنده است. خب حالا دکارت اول اینو اثبات کرد، در گام دوم گفت خیلی خوب، این جوهر اندیشنده که در وجودش و هستیش و هویتش هیچ تردید نیست، حالاتی براش عارض میشه که این حالات از خودش نیست. به عنوان مثال این جوهر اندیشنده در لحظاتی چیزی به نام گرما ادراک میکنه، چیزی به نام سرما ادراک. من مثال بخوام بزنم که محسوس براتون بشه، چیزی به عنوان اندازه درک میکنه، چیزی به عنوان مقدار درک میکنه. اما همین جوهر اندیشنده که در وجودش هیچ تردیدی نیست و هیچ ویژگی جز اندیشنده بودن نداره، متوجه میشه که آقا این حالاتی که داره براش عارض میشه مال خودش نیست. چرا مال خودش نیست؟ به خاطر این که اگر مال خودش بود هر لحظه که اراده میکرد اونها رو ایجاد میکرد. اما میبینه در بعضی اوقات براش ایجاد میشه، میگه آها پس باید یک جوهر دیگه هم بیرون از من باشه. اما اون جوهری که باید بیرون از من باشه چه جوهریه؟ چه امریه؟ چیه؟ اون چه ویژگی باید داشته باشه؟ دکارت میگه من نمیدونم چه ویژگی هایی میتونه داشته باشه در گام اول که به طور یقینی بتونم ازش گزارش بدم. بشه چی بود؟ موقعشم. دکارت میگه من نمیدونم در گام اول اون ویژگی بیرون جوهر اندیشنده که من به طور یقینی باید ازش گزارش بدم چیه، اما یه ویژگی مطمئنم داره، یقیناً داره، اونم ویژگی امتداده، ویژگی امتداد داشته. حالا چرا دکارت میگه این ویژگی یقینی ترین ویژگیه که من میتونم برای جوهر بیرون از خودم محسوب بکنم؟ چرا به نظرتون؟ چرا؟ چون هدف دکارت این بود که یک علم یقینی رو پایه گذاری کنه. برای اینکه یک علم یقینی رو پایه گذاری کنه اومد یه بررسی کرد از علوم زمانه خودش، دید در علوم زمانه خودش دانش ریاضی از سایر دانش‌ها از اتقان و وضوح و تمایز و استحکام بیشتری برخوردار. با خودش تأمل کرد، گفت چرا این دانش ریاضی اینطوره اما طبیعیات این شکلی نیست، علوم روحی و دینی این شکلی نیستن. گفت آها، دانش ریاضیات مفاهیمش یه ویژگی خاص داره، اونم اینه که مفاهیمش واضح و متمایزند. اینو تو ذهنتون باشه، به فرانسه میگن کشور وضوح و تمایز. میگه آها ریاضیات این ویژگیو داره، مفاهیمش چون کاملا واضح و متمایزند هیچ کمتر دچار شک و تردید میشن. خب مفاهیم ریاضیات چه چیزی به ما میدن؟ مفاهیم ریاضیات خانم عسکرزاده چه چیزی به ما میدن؟ از چه چیزی میتونن حکایتگری کنن؟ از چی؟ از چه ویژگی میتونن حکایت کنن؟ از امتداد. از امتداد صرفا میتونن حکایتگری کنن. لذا دومین جوهری که دکارت اثبات میکنه بیرون از جوهر اندیشنده، جوهر ممتده، چون یقینی ترین ویژگی ها رو میشه به جوهر ممتد استناد داد. پس تا حالا دو تا جوهر اثبات شد. بله، آها، پروژه دکارت، واقعا پروژه اصلی دکارت چی بود؟ میخواست یک دانش یقینی و متقن تأسیس کنه، درسته؟ و میگفت دانشی میتونه یقینی و متقن باشه که مفاهیمش بر اصول تردید ناپذیر تشکیل شده باشه. در زمانه خودش دید که ریاضیات یک دانشیه که مفاهیمش این ویژگی رو داره. به عنوان مثال شما در دانش ریاضیات فرض کنید در حساب شما با اعداد روبرو هستید، مثلا عدد یک، عدد دو، عدد سه. مفهوم عدد دو یک مفهوم کاملا واضح و متمایزه، درسته؟ چون هدف دکارت بود که یه دانش متقن تأسیس کنه. میگه ببینید تو ریاضیات مفهوم دو این مفهوم واضح و متمایزه. چرا؟ چون مشخص دو چیه و متمایز هم داره از سه و از یک. ما زمانی میتونیم یک علم یقینی و تردید ناپذیر تأسیس کنیم که مفاهیم این علم شبیه مفاهیم ریاضی کاملا واضح و متمایز باشه. الان گزاره کوجیتو ارگو سام، می اندیشم پس هستن، یک گزاره کاملا واضح و متمایز، درسته؟ خب پس ما میتونیم بهش از این گزاره به یک جوهر نفسانی یا اندیشنده برسیم که تردید ناپذیره. حالا میخوایم یه گام بریم جلوتر، دیگه به چه جوهری میتونیم برسیم؟ برگردیم دوباره از استعاره ریاضیات استفاده کردن. چه این جوهری که بیرون از ماست؟ من گفتم که ما در اصل وجودش دیگه شک نداریم. دلیلش چیه؟ چون حالا این رو میابیم که میبینیم محصول خود این جوهر اندیشنده نیستن. حالا اون جوهر بیرونیه که داره روی این جوهر اندیشنده تأثیر میذاره، چگونه میتونیم وصفش کنیم؟ باید جوری وصفش کنیم که اون وصفه کاملا واضح و متمایز باشه، کاملا دقیق باشه. تنها گزاره یقینی و واضح و متمایز که میتونیم درباره اون جوهر بیرونی از جوهر اندیشنده بگیم چیه؟ وصف امتداد، یا به تعبیر دیگه جسمانی بودن. پس این هم دومین جوهری که دکارت اثبات میکنه. واضحه؟ یکم پیچیده شد. امتداد امر ممتد چیه بچه ها؟ چه چیزی امر ممتد میگیم؟ یعنی چیزی که دارای ابعاده، درسته؟ خب امری که دارای ابعاده یعنی که با مقادیر ریاضیاتی قابل محاسبه است، درسته؟ پس این هم دومین جوهری که دکارت داره اثبات. من میخوام بگم بعد جهان جدید چگونه داره شکل میگیره، بنیادهاش. خیلی خوب، اما جوهر سوم، جوهر خدا، به نظرتون دکارت با اون در واقع ایده و پروژه شک‌ناپذیری و متقن بودن چطور میتونه جوهر خدا رو اثبات بکنه به عنوان جوهر سوم، کسی به نظرش راه حلی میرسه که چطور جوهر سوم و ضرورتی میرسه که چطور جوهر سوم رو اثبات کنه؟
همون مرحله
داستان ببین این طور جوهر خدا رو اثبات کردن مقدماتی داره، چون من اگه بخوام مقدمات رو بگم یه مقداری طول میکشه. خب چی؟ این که چی؟ حالا اینو برید مطالعه کنید. داستانش یکم مفصل‌تر، چون جوهر ممتد راحت‌تر میشد توضیح داد. اما اگه بخوایم خوب جا بندازیم مفصل‌تره، ما از این صرف نظر می‌کنیم. اما این تقسیم ببینید، پس تو جهان سنت ما جواهر زیاد بودن، هر موجودی برای خودش یه جوهر عرضیات داره، درسته؟ اما در جهان جدید فقط ما سه تا جوهر اصلی داریم. خدا رو که بذاریم تو آسمونا بلش کنیم، خب توی زمین ما دو تا جوهر داریم، جوهر اندیشنده، جوهر ممتد. کاری که بقیه چیزها، خب توی جهان قدیم هر جوهری یه عرض مخصوص خودش داره، اما اینجا نکار دوتا جوهر رو برجسته میکنه، جوهر ممتد، جوهر اندیشنده. و جوهر اول و جوهر اصلیه کدومه؟
اندیشنده.
ببینید دکارت اینجا یک شیفت پارادایم اساسی داره ایجاد میکنه. اون شیفت پارادایم اساسی هم اینه که آقا انگار توی عالم اون موضوع یعنی چیزی که اون زیربنایی که همه عالم دارن در واقع بر اساس اون زیربنای اثبات میشن، که اگر این زیربنای باشه سایر عالم رو نمیتونیم اثباتش کنیم. دکارت داره میگه اون انسان، اون جوهر اندیشنده است، و این در واقع شیفت پارادایمیه که برای همین دکارت به عنوان فیلسوف نظری که تونسته این ایده رو تنظیم کنه خیلی قابل اهمیته، چون عملا میگه آقا کل عالم عرضن، ابژه انسان، تمام عالم ابژه انسان هستن. ما تا تو جهان سنت گفتیم جواهر متعددی تو دنیا هست، هر موجودی برای خودش مستقله، انسان هم در پهنه هستی موجودیه در کنار و جوهری هست در کنار سایر جوهرها. اما اولا لازمه حرف دکارت اینه که تنها موجود و تنها جوهری که در عالم و کیهان وجود داره و قوام همه چیزه جوهر اندیشنده است. این مقدمه همه اموره. همه امور اگر اثبات میشن که وجود دارن بعد در این جوهر اندیشنده مختلف میشه.
فقط انسان از این جوهر اندیشنده، فقط انسان
جوهر اندیشنده. نه، من چیز دیگه میخوام بگم، انسانی که صورت بخش به عالمه، انسانی که مقوم عالمه.
اشیاء
حیوانات اجزا نه، چون جوهر بحث اینه که من میخوام دانشو یعنی برای بنا کنم. ما که نمیتونیم ببینیم که حیوانات دیگر بخش اندیشنده بودنشون رو بررسی کنیم یا نه، ما اونها رو اصلی امتداد فقط میتونیم بزنیم. اما این انسانه که میدونیم بخش اندیشندگی داره.
میشه این مثال بزنید از اینکه انسان یعنی در اون بخش اندیشندگی
بیرون یکم بیشتر توضیح بده که بیدم مثالمو چطور بزنم.
گفتیم که الان در اون جوهر اندیشندگی بیرون
عالم شد، یعنی دکارت داره وضعیت عالم میتونه صورت بده، میگه در عالم جدید، یعنی شاید اینو به صراحت نگی ها، لازمه یه حرفش اینه، ولی لازمه یه متقن حرفش اینه که آقا شما حتی خدا رو هم بخوای اثبات کنی قبلش باید حضور و وجود خودت رو فهمیده باشی. خدا هم امریه و کل عالم امریه که برای ما داره ظاهر میشه، و اگر منی نباشم، اندیشنده‌ای نباشم، اساساً اظهار نظر درباره سایر امور ناممکنه. می‌بینید دکارت داره یه فلسفه‌ای می‌چینه. دکارت داره یه فلسفه‌ای می‌چینه که گزاره نخستش من اندیشنده است، نه واقعیت دماغو و واقعیت اتفاقی که در فلسفه کلاسیک در فلسفه اسلامی میفته. در فلسفه اسلامی یا کلاسیک اصل اول من اندیشنده نیست، اصل واقعیت، اصل هویت که بحثش مفصله. حالا چون رشتهاتون فلسفه نیست و اینها، یه مقدار تمایز اینها شاید براتون الان تصویرش دشوار باشه. فعلا اینو به عنوان یک اصل موضوع یک گزاره بپذیرید تا بتونیم بحث رو ببریم. چه خب آقا، این پروژه دکارت بود که انسان کرد قوام بخش و صورت بخش به عالم، و اون جوهری که مقدم عالم شد شد سوژه اندیشنده، دنیای جدید خوش آمده. خب اما حالا از دکارت به بعد، یعنی در واقع اتفاق میفته، این لازمه لوازم این نگاهه که البته آقای سلیمان حشمت واقعا با چون وقت کم بود دیگه تصورات تاریخی و جزئیات رو بیان نکرد. زیر این پروژه، زیر این سوژه دکارتی، یه پروژه شکل میگیره به نام پروژه علم یا ساینس. پروژه علم یا ساینس بر اساس همین سوژه دکارتی داره شکل میگیره که یه سوژه هست میخواد تمام عالم رو به عنوان عرض و ابژه خودش بشناسه. و گفتیم مهمترین ویژگی اون چیزی هم که میخواد بشناسه چیه؟ امتداد. این پروژه علم چیزی رو که در مرحله اول براش اهمیت قائله که به عنوان امر شک ناپذیر، امر طبیعیه، امر ممتده، این در درجه اول. و این پروژه علم در اروپا مسیرهای مختلف روش در واقع طی میکنه، همینطور در کشورهای انگلیسی زبان مسیرهای مختلف طی میکنه، در آلمان و فرانسه به شکلی و در انگلستان به شکل، بریتانیا به شکلی دیگه. بنابرای دلایلی در واقع پروژه علم، حالا جلسه آقای دکتر طالب زاده مفصل این بحث شد که پروژه علم بنابرای دلایلی با بحران‌های مواجه شد، بحران زایی کرد در فضای زیست خودش. من اونجا یه اشاره خیلی مختصر بکنم که چرا این بحران زایی رو داره انجام میده. دلیلش اینه که خود علم همواره در لحظه بحران و اضطراب شکل میگیره، یعنی نقطه تأسیس علم همواره نقطه اضطراب. شما چه زمانی به سمت دانستن یک چیز میرید؟
نیاز
به سوال، و اون سوال و سوال واقعی باشه دیگه. من مثال میزنم، فرض کنین انگشتتون رو گم کردید، نمیدونید کجاست، اون موقع میرید به دنبال جستجوگری. لحظه ای که شما میرید به دنبال جستجوگری، لحظه ای که به شدت استراب دارید. چرا؟ چون یه گمشده ای رو احساس میکنید. برای همین علم همواره نقطه تأسیسش نقطه ای که استراب اومده باشه. اگر شما انگشتتو گم کرده باشی میرید دنبالش بگردی؟ اگر مخفی باشه یه جایی باشه جاشو بدونی میرید دنبالش بگردی و یه جاشو میدونه؟ پس علم همواره در مرز دانستن و ندانستنه. علم همواره در نقطه ایه که انسان یک گمشده یو داشته باشه. لذا علم همواره در بطن خودش یک بحران و در واقع یک استرابی داره. اما وقتی که به معلومش میرسه، وقتی که به یافتش میرسه، استرابه برطرف میشه. این ذاتی علمه. اما علم جدید، علم جدید یک بحران مضاعفی هم داره. اون بحران مضاعف اینه که در علم جدید هویت علم و وجه انکشافی علم به وجه کاربردی بودن و تکنیکالش منصرف شده، یا به تعبیر دیگه تقلیل پیدا کرده. تقلیل یافتن صورت علم به وجه تکنیکال و وجه کاربردی بودن باعث میشه که اون جستجوگری که در گام نخست و در اثر یک استرابی به سمت جستن و یافتن میره، هیچ وقت از یافتن خودش و از یافته خودش سیراب نشه. که اینو ما فرض میکنیم که در تقریر جلسه دکتر طالبزاده بیان شده که این بحران دوم چرا همواره در جهان مدرن بدون پاسخ باقی میمونه. خب حالا این که ما یک بحران سومی هم داریم در کشور خودمون و در جامعه خودمون بماند سر جای خودش. خیلی خوب، این بحران که علم در بطن خودش داره و نمیتونه پاسخ درستی به جوینده خودش بده، علم، من دارم فعلا پروژه علم رو میگم، خب واکنش هایی رو ایجاد کرده. به عنوان مثال، به عنوان مثال در کشورهای آلمانی زمان گفتن آقا علم، علم طبیعی یا علم طبیعت به قدر کافی یا به تنهایی کفایت نمی کنه ما رو که ما به دنبال پاسخ هام بریم، لازم داریم به سمت قواعدی بریم، به سمت اصولی بریم تا بتونیم بلکه برخی از بحران هایی که این پروژه علم، علم طبیعت برای ما ایجاد کرده رو پاسخ بدیم. در واکنش به این بحران ها چیزی شکل میگیره به نام علم انسانی در اروپا. پس علم انسانی در پاسخ به بحران های علم طبیعت شکل گرفته. اما باید این هم توجه داشته باشه در کشورهای اروپایی، یعنی منظورم در فرانسه و آلمان که با من دو تا فرهنگ غنی اروپایی هستن، پاسخ به بحران علم طبیعی به شکلی بوده که نوع خاصی از علم انسانی داره پدید میاد. در کشورهای انگلیسی زبان به شکل دیگه. حالا چرا پاسخ ها متفاوته؟ باز هم برمیگرده به تاریخ و پیشینه های نظری و معرفتی قبل خودشون، جریان های معرفتی که در سرزمین های مختلف وجود داشته که علوم انسانی متفاوتی رو فراهم میکنه. به طور مشخص ما میریم سراغ علم انسانی آلمانی یا در واقع علم روحی. پروژه علم روحی یه پروژه‌ایه که در امتداد پروژه علم داره شکل میگیره. دیلتای به همین مسئله براش اهمیت پیدا کرد. دیلتای معروف به فیلسوف علوم انسانی که از نوکانتی ها هستش، براش این مسئله اهمیت پیدا کرد که آقا ما با قواعد علم طبیعت نمیتونیم جهان انسانی رو بشناسیم، لذا باید قواعد جهان انسانی متمایز باشه. دیلتای یه شاگرد خیلی معروفی داره به نام ماکس وبر. وبر همین پروژه رو اومد گسترش داد و گفت که من میخوام ذیل دقت کنیم، ذیل پروژه علم یک علوم انسانی رو ایجاد کنم یا تأسیس کنم یا گسترش بدم. و در فرایند دانشی که در واقع نامگذاری کردن دیلتای یا وبر، نام دانش علوم انسانی خودشون رو به عنوان علوم انسانی یا علوم روحی تفهمی نامگذاری کردن. دقت کنید علوم انسانی تفهمی کماکان ذیل پروژه علمه، پروژه علمی که داره از سوژه دکارتی میاد. این میخوام نخ تسبیح و امتداد بحث ها فراموش نشه. خب چه پیشنهاداتی داد؟ پروژه علم همه چیز رو میخواست مکانیکی، صفر و یکی، مثل عددی، کمیتی بفهمه. این اصحاب علوم انسانی تفهمی گفتن نه، جهان انسانی این چنین نیست که همه چی بشه صفر و یکی و عددی فهمید. اینجا هم میتوان به وضوح و تمایز رسید. هنوز نمیخوان از پروژه وضوح و تمایز خارج بشن، اما اینجا وضوح و تمایز معنای دیگری دارد. برای همین ببینید در پروژه علم طبیعی، در پروژه علم طبیعی، خب اینجا در پروژه علم طبیعی دقت کنید، اینجا می‌نویسن شما فقط به دنبال بسندگی علی هستید. بسندگی رو دقت کنید، در پروژه علمی شما به دنبال بسندگی علی هستید، یعنی همه چی باید قابل تبیین، اکسپلینیشن به عدد در اومدن باشه. این تا دقت داشته باشه. این برمیگرده به علم طبیعی. اون چه دیگه واضحه؟ اما وبر گفت آقا ما علاوه بر بسندگی علی به یک سنخ دیگه از بسندگی هم نیاز داریم که قرار علوم انسانی تفهمی شکل بگیره. وبر گفت آقا ما علاوه بر بسندگی علی که همه چیو عددی بفهمیم، تجربه بکنیم، ممتد بفهمیم، به یک بسندگی خانم از خرده بگیم علی به بسندگی مفهومی یا معنایی نیاز داریم. پروژه علم طبیعی بسندگی علمی کافیش بود، یه چیزی به عدد در بیاره، اما دیما به بسندگی معنایی هم نیاز داریم. اما یعنی چی بسندگی معنایی؟ علوم انسانی تفهمی ما رو به یک ظرافتی برسونه. میگه در جهان انسانی ما میتونیم به وضوح و دقت برسیم، میتونیم عدد بگیم، میتونیم آمار بگیم، حرفی نیست، اما فهم عددی و آماری جهان انسانی باید در ظرف فرهنگ و تاریخ و عقلانیت تاریخی اتفاق بیفته. یعنی عدد همبستگی اجتماعی، میزان کاهش یا افزایش همبستگی اجتماعی که با آمار قابل کشفه، این آمار فقط در ظرف تاریخی و فرهنگی و در یک زمینه معنایی قابل ادراکه و اونجاست که دارای بسندگی میشه، دچار کفایت میشه، بسندگی یعنی قابل قبول بودن میشه. این توجهی. ولی دقت کنید، من خیلی خلاصه دارم میگم، هنوز علوم انسانی تفهمی، هنوز دلتای ببه که نوکانتیان نمیخوان از پروژه علم خارج بشن، زیر پروژه علم. درسته؟ خب پس این میشه علوم انسانی تفهمی آلمانی. حالا فرانسوی هم به یه شکل دیگه، بله؟
جوهر
اندیشه، جوهر
اندیشه.
ببین وقتی که میگیم پروژه دکارت اینه، ما یه جوهر اندیشه داریم، یه جوهر ممتد داریم. بین جوهر اینو من دیگه فاکتور گرفتم، چون پروژه دکارت رو میخواستم باز کنم طول میکشیم. لازمه اینو بچه برگردیم فلش بک بزنیم به دکارت، دوباره برگردیم. پروژه دکارت چی بود؟ یه فلش بک داریم میزنیم به دکارت، دوباره برمیگردیم، بحث گم نکنیم. درسته، درسته؟ ولی یه شکاف ایجاد کرد، یه من اندیشنده هست، یه امر ممتد. اینجا یه دره باز شده. تو جهان سنت انسان یه جوهر بود در کنار سایر جواهر، یک موجودی بود هم عرض در پهنه هستی، اتحاد داشت با هستی، با هستی متحد میشد، میفهمیدش. اما اینجا اینا اساسا دو تا جوهر متباینند، تباین ذاتی دارن. لازمه تباین ذاتی جوهر اندیشنده کجاشو پاک کنه؟ این یک عدد دقت کنه. لازمه چون میخوام ببینیم که چیه، یعنی چند از پروژه علم خارج نشده چیه، چون هنوز اینا تو پروژه علم هم. این دقت کنه. ببین لازمه جوهر دکارت اونا چطور خارج میشن دقیقا به این برمیگرده. آقا اینجا یه سوژه داریم، درسته؟ جوهر اندیشنده، درسته؟ اینجاست، اینجا هم میدونم امر ممتده، فرض کنه این درخت من باشم هم خیلی باشم. این گپ در دکار، این شکاف پرمار شدنیه. و وقتی که میگیم همه اینها ذیل پروژه علمن، حتی اینکه این جوهره چطور داره شکل میگیره، یکی میگه تاریخیه، یکی میگه ازلی و ابدیه، وقتی که میگیم علم ذیل پروژه دکارت، این گپه رو پذیرفتن، این شکاف رو، این شکاف پر نمیشه توی پروژه علم. حتی
همین
پروژه شکاف اینه که به شما میگه یه چیزی نیاز داریم در پر زدن،
میتوزن
اینجا چیزی به نام روش شکل میگیره. پس روش در علم جدید از نظر مفهومی کاملا متمایز در جهان با اون چیزی که به نام منطق در جهان سنت داشتیم. وقتی میگیم پروژه علم داریم از روش حرف میزنیم، اما در پروژه پدیدارشناسی دیگه چیزی به نام این گپ رو ندارم، رو بهش میرسیم. این شکافه دیگه در پروژه پدیدارشناسی نیست. حالا میرسیم در یه در پروژه جدالی این شکاف به شکل دیگه داره تصویر میشه. خیلی خوب. یعنی پدیدارشناسی
بگه
زیر
علم نیست؟
میخواد کنم زیر این شکافه نیست، این زده روش در اصطلاح. خب علیه روش. خب
منتظر میتونه
یا اندیشنده
دیگه باشه؟
ما فقط با هم منتظرش داره کار کنیم، یعنی اینه در روش چی نمیتونیم دیگه، فقط میتونیم وجه منتظرش رو بکنیم. درسته؟ خب لازمه در واقع پروژه دکارت یک گپی بود که ما رو نیازمند میکرد یک پل به نام روش. این لازمه این پروژه دکارت که پروژه علم ازش میاد بیرون. و پروژه علم حتی این آقای آلمانیایی مثل وبر به یه چالشی مفهم میدن، فهم گفتن آقای امر اگه این دفعه ابژه تو درخت نباشه یه انسان دیگه باشه، خب حرف وبر و دینکای اینه، میگن اگر ابژه تو امر بیرون تو انسان نباشه یه درخت نباشه انسان دیگه باشه، تو علاوه بر بسندگی علمی و بسندگی معنایی هم نیازه. یعنی این انسانه رو امتدادش رو فقط در زمینه معنایی و تاریخی میشه بفهمید، امتداد در موزه رفتاری شده.
بعد کلی موجه
به همون
حضور
و تمایزن هم بله دقت بینیم همواره دنبال بینیم. آخرین سوال بود که آقای صدرالدین پرسید آقا پدیدارشناسی چطوری متقن میتونه باشه؟ متقن اینجا یه معنای آره، اگه به معنای دقت و حضور و تمایز بگی هم پروژه علمه. اتفاق اینجا آرامش نفسه توی پروژه پدیدارشناسی که در جهان سنت اتفاق میافتاد، که آقای طالب‌زاده هم بیان کرد. اونجا وقتی که دانشمند به جست به جون در واقع به محبوب خودش میرسید، دنبال نظر کردن یافتن بود دیگه. وقتی به محبوب خودش میرسید به آرامش میرسید، کاری به کاربرد و تکنیک و اینا همچین نداشت. حالا داستانش مفصله تو جهان سنت، اما اینجا ماجرا چیز دیگه دیگه. خب بگذاریم
اینکه توی حالا مثلا سنت یا قدیم هم روش وجود داشته ولی به عنوان متدی که
الان چون شکافه نداره، این شکافه
یعنی
با همون برهانایی نکیم. آره ما گفتن شکافه متحد شد، یکی شد، اصلا این نبوده، این شکافه نبوده، اما روش الان پول زده هم نیم
تو پول زده
هم فرضاهای روشی شما بوده، اصلا دنیای متفاوت میشن، دو تو فرق متفاوت از عالم
نه
نیست.
توی جهان سنتی هم اگر
اصلا جهان
سنت اگه یه عالمی میخواست که یک انسان دیگر رو بشناسه بازم سابجکت و آبجکت خود انسان میشوندیدیم،
هر موجودی یه بچه سابجکتیو داشت یه بچه آبجکتیو داشت. اینطور نبود که من خودم فرض سوژه بدونم و بعد رو اوبژه بدونم. خب و وقتی که میخوایی اون بشناسی با حقیقتش متحد میشودی، حالا داستانش مفصله که چرا باید با حقیقتش متحد شد تو فلسفه اسلامی میگن. حالا بو علی به یه شکل میگه، مولا صدر شیخ اشراق صدر به شکل دیگه میگه بمونه. مثلا
شکاف پرنشدنی هم نبود یک علمیه که به ما آرامش روحی بده؟
نه، این شکاف پرنشدنی ناشی از اینه که من گفتم که امر متقن یعنی این حضور با متمایز دارم به نام من اندیشت درده که چی دیگه روش نمیتونم بگم. من حتی درباره بدن خودم، بدن مادی خودم هم در باب اول نمیتونم اظهار نظر کنم. من اندیشنده جسمی نیست، فهم بچه روحیشه، فهم میدارم هست، یه ذهنیاتی هست. درسته؟ در باب دوم میگم این چیزی که تو ذهن من هست تولد خودش نیست، از بیرون اومده. اون بیرونه چه ویژگی داره؟ تنها یقینی ترین چیزی که میتونم بگم چیه؟ ممتد بودنه. خب حالا من بین این که یه دنیای کاملا اندیشندگی ذهنیه و این که کاملا ممتد، حالا اینه که میگم تو بدن خودم باشه چطوری پول بزنم، چطوری ارتباط بگیرم، اینجا چیزی خلق میشه به نام روش، گفتار در روش راه بردن حق چطور استفاده کنیم، اینجاست که روش نیازمند میشه بشه. خب و کل پروژه علم هم همینه دیگه، ما باید دنبال روش باشیم که با دقت و موضوع و تمایز بتونیم در واقع امر خارجی برای این سوژه شناسا قابل فهم کنیم. خب کجا بودیم؟ پس اینا همه زیر پروژه علم فعلون علم روحی آلمانی، علم روحی آلمانی داره میگه علوم انسانی تفاهم محل بسندگی علمی میخوام. امر بسندگی علمی یعنی چی؟ یعنی فهم امر یا ویژگی های ممتد، ویژگی های ممتد. حالا ویژگی های امر ممتد رو چطور میشه شناخت؟ بعضی ها ریاضیات رو اول مقدم میدونن، بعضی ها حس و تجربه رو. دو تا جریان آمپریزم و راسیونالیزم رو میسازه، وارد این مثل گالیله از یک طرف و نیوتن از یک طرف، نه گالیله و کپلر و کوپرنیک از یک طرف و از اون طرف بویل و نیوتن و هیوم. اینا مثلا تجربه گرا بودن، اینا مثلا ریاضی گرا بودن. حالا توی فیزیک و اینا بگذاریم. در هر صورت نکته اینه که آقا امر ممتد رو باید شناخت و ویژگی هاشو
بله. روش
مثلا ریاضی و تجربه مقدم میشه برای اون مثلا
بله تجربه گراها و مثلا ریاضی تجربه عنوان روش.
توی ببینید ما یه فضای فضای فلسفه رو بحث میکنیم، توی فضای فلسفه از این دو تا جریان به راسیونالیسم آمپریز یاد میشه. خب یه بار میایم تو فضای علم، تو فضای علم ما از یک سو گالیله و کپلر و کوپرنیک رو داریم که همواره در دانش برای فهم امر ممتد، گالیله کپلر و نیوتن برای فهم امر ممتد همواره قواعد ریاضی رو مقدم میکردن. از طرف دیگه بویل رو داریم، همین نیوتن رو داریم و هیوم اون وقتی که داره کار تجربی انجام میگه رو داریم، نه وقتی که فیزیک فلسفی کار میکنه. تو این فضای فیزیکا اونا میگن نه بعد مشاهده مقدم باشه بر قواعد ریاضی، یعنی دعواییه تو فضای دانش رو دارن میگن واردش نمیکنن. خب آقا این بسندگی علی باید باشه، این امر ممتد رو باید بفهمیم، ویژگی های کمی شو هر چی هست باید بفهمیم. اما علاوه بر امر ممتد باید بدونیم امر ممتد اینا میگن تو جهان معنا در عقلانیت تاریخی در فرهنگی که معنا میده. درست شد؟ این حرف علوم تفاهمی و روحیه. این پروژه علم تو خودش تطوراتی داره، بالا و فراز و نشیب‌هایی داره. اما علاوه بر پروژه علم یه پروژه دیگه هم ظهور میکنه. بله
گفتید بسندگی علمی نمیشه
فهم ویژگی‌های ممتد. حالا میتونه تجربه گرا باشه، یعنی دانشمندان مثل گالیله باشه، یا مثلا مثل
بویل باشه. بسندگی معنایی عنوان میکنن،
یعنی
بسندگی
علمی
باید توی یک فرهنگ یعنی آفرین. خب الان اینجا اون فرهنگ
بسندگی علمی در فرهنگ، آره برای همین علوم انسانی بله، ولی از دقتش کم نمی‌کنه. چرا چرا دقیقه، ولی برای اینجا داری دقیق حرف می‌زنی، ولی تو خونه دعات خودت نه نه نه. یعنی چی؟ یعنی شما علوم انسانی کاملا تاریخ، بچه دقت کنید، دقت کنید، علوم انسانی این وبر و آلمانی از همین جهت قابل احترامه. میگن علوم انسانی تفهمی میتونه دقیق باشه، واضح باشه، متمایز باشه، کاملا گزاره‌هاش کلی و ضروری باشن، اما با احترام برای دهات خودتون.
خب
اتقان چی تو اینجا این حرف کاملا دقیقه اینجا. خب تو روستای خودت، داخل شهر خودت، کشور خودت، خب و از یک طرف دقتو دارم، از یک طرف توجه دارم به فرهنگ و تاریخ و در واقع ویژگی‌های. خب عرضم و این البته امکانهای نظری هم برای ما فراهم میکنه. بله
اگر دو نفر تشکیل یه تنداد رو برای خودشون بگیرم که میبرسه چطوری قابل جمع هستش؟
توی دهات به این رقی میبرسن، توی دهات، توی دهات و هر دهات چون یه فرهنگ مشترک داره، توی هر جور توی اونجا. ولی شما از اون دهات پاش شدی رفتی دهات دیگه، اونجا دیگه امر متقن، اونجا یه چیز دیگه است. الله
سلام
کوله بازه زنه ما اینجا بایی پنگ نمید. پس پروژه علم اوکی شدیم فهمید. پس میتونه یه چیزی مطلقاً باشه ولی لوکال هم باشه. و وبر از این جهت علوم انسانی آلمانی از این جهتی که قابل احترام. خب اما پروژه دانش جدالی چی که آیه سلیمان هشمت سریع ازش عبور کردن که برسن به پروژه خودشون. پروژه دانش جدالی یا دیالکتیک، ببینید من داشتم کنار بحث میگفتم، حالا اینا این حرفا رو میزنن من نشستم یه برهه دو ترم قبل تاریخ و فلسفه علم گفتم منطق ارسطو رو ببینم چطور به جهان اسلام وارد شد. بعد اول کتابای طبیعیاتش اومد، منطق طبیعیاتش اومد، بعد در واقع مباحث ایساقوجی اومد یا کلیات خمس اومد که چون پنج تا با هم اومد در عنوان گزارش شد. و اینم همه این چیزایی که دارن میگن علم مثلا روش جدالی، روش تجربی یا ریاضی یا روش مثلا هرمنوتیک تو منطق ارسطویی هم هست. یعنی شما نگاه بکنین ارسطو میگه که ما تو منطقش یک تصورات داریم، یک تصدیقات داریم. خب هم میگم چیز جدیدی هم همچین نیست. تصورات میشه تفهم، ما توی ترجمهش کردیم به تصور، تفهم کردن درمنی یا به قول ارسطو که اینجا میشه هرمنوتیک کرده. یه تصدیقات دارم، تصدیقات هم شقوقی دارم، سه شکله: قیاس و استقرا و تمثیل. من دیگه تخته رو نمیخوام پاک کنم، یک هفته یا جلسه روزهای پارسانی اینو گفتم، تقسیم بندی رو نوشتم. قیاس هم انواعی داره، برهان است و خطابه است و جدل است و شعر و مغالطه. دقت کن، برهان است و جدال است و شعر و خطابه. ببین این جدال یک روش قیاسی هنوز، پس با پروژه این که قرابتی داره. این اساسا تو فضای استدلال نیست، پروژه پدیدارشناسی فضای استدلال نیست. میخوام اینو تمایزها رو بفهمید. پس پروژه دانش جدالی به پروژه علم خیلی نزدیکتره، یه چیزی بین پروژه علم و پروژه پدیدارشناسیه. شخص خیلی مهمش میدونیم کیو بگیم؟ مارکس، که سعی میکرد یک دانش جدیدی بیاره. دیگه کیا؟ مکتب فرانکفورتیا در علوم اجتماعی. پروژه شون نه پروژه علمه نه پروژه پدیدارشناسی، یه چیزی بینابینه. سعی میکنن هم از پروژه علم استفاده کنن هم در محدودیت‌های پروژه علم نمونن. جدالی عرض میکنن، برای همین بهشون میگن انتقادی. چون آقای حشمت در واقع گذر کرد، من میخوام اینو بازش کنم، بعد دوباره شروع کنم از ارسطو دوره تقسیم بندی علم رو گفتن و بیام جلو، یکم طول میکشه. بریم سر پروژه آقای در واقع پدیدارشناسی یا در واقع هرمنوتیک مال در واقع دیدگاه حشمت. پروژه جدال، این پروژه جدال به شما میگه که شما میخواید به حقیقت دست پیدا کنی. حقیقت کجاست؟ در پروژه جدال حقیقت یک چیزیه که بخشش ممکنه پیش من باشه، بخشش پیش خانم بازیان باشه. ما در پروژه جدال با هم گفتگو میکنیم. گفتگو چیه؟ گفتگو یعنی این که بیاییم به هم نزدیک بشیم تا به امر حقیقی برسیم یا بسازیمش، به واقعیت برسیم یا بسازیمش، حالا بنابر اختلاف انظاری که وجود داره. این پروژه جدا،
این پروژه
جدا دیالکتیکه. و توی این پروژه جدا شما میتونی از علم هم استفاده کنی، از روش های ریاضیاتی و تجربی هم استفاده کنی، اما حواست باشه اون چیزی که اصالت داره اینه که من و شما داریم میسازیمش، در دیالکتیک داریم میسازیمش یا بهش میرسیم. توجه و تمرکز و استرس روش بر اینه.
چی؟
بله حالا اونا دیگه اینا تبینا و توضیحاتش هم بله. حالا اینا میاد، من نمیخوام واردش بشم چون ببین واقعیتش بخواییم من اینا رو گفتم. اصلا پروژه علم گفتم که برسیم ببینیم پروژه پدیدارشناسی غیر از اونه. اینها رو گفتیم که بگیم آقا این غیر از ایناست، فقط اینا مقدمه داریم میگیم که تهش جمله بگیم آقا این غیر از ایناست.
خب جدالی از این نظر که در واقع واقعیت می‌سازی،
حالا میسازیم یا میرسیم یه دو تا بسته. خب
از اون جهت که در واقع ما میتونیم
علمی استفاده کنیم به پروژه. آره، برای همین مارکس مثلا میگه من فلسفه‌ام فلسفه علمی هم هست، یعنی انگار یه جای شبیه پوزیتیویستای علم طبیعی داره رفتار میکنه، اما نه، اونو تو خودش سنتز میکنه، در اصطلاح تو یکی از مراحل رسیدن دانشش سنتز میکنه. خب این من دیگه اون پروژه جدا خیلی مفصله دیگه بازش نمیکنم. اما پروژه پدیدارشناسی چیه؟ پروژه پدیدارشناسی چیه؟ به این پدیدارشناسی روی این آموزه بنا شده که یعنی محدودیت های پروژه علم رو دیده، محدودیت های پروژه دانش جدالی رو دیده، روی این آموزه بنا شده که اساساً این دوگانگی و این سوژه دکارتی رو محل تأمل خودش قرار داده. یعنی پروژه هرمنوتیک یا پروژه پدیدارشناسی یا این روی این انگار سوار شده که آقا اساساً کی گفته سوژه یه امریه که جسمانیه و در مقابلش چیزی هست به نام امر ممتد و گپ هست، با این چالش داره و اینو در واقع نقطه انحراف تاریخ علم میدونه. تمام تأکیدش رو اینه. این یک نقطه. برگردم این مقدمه بگم. ارسطو میگفت که ما به دو شکل میتونیم یه چیز رو بشناسیم. گاهی وقتا میتونیم اون رو از راه تصور کردن و حضور یافتن و تفهم کردن درکش کنیم، گاهی وقتا میتونیم از راه استدلال کردن درکش کنیم. منطق ارسطویی اینه. اونجایی که از راه تفهم کردنه، اسم اون کتاب رو ارسطو میذاره The Hermeneia که میشه هرمنوتیک، یا به تعبیر دیگه اینترپرتیشن، تفسیر کردن، یعنی فهم وجودی داشتن. این یه راه شناخته، یه مسیر شناخته. مسیر دوم شناخت از راه استدلال کردنه. استدلال کردن هم انواعی داره. یکی از راه انواع در واقع استدلال کردن همین روش علمیه که مثلا پروژه علم داره زیاد شکل میگیره، حالا با تمام درست و ناغلطی، درست و غلط بودنش. دقت بکنید، من نمیخوام خانش ارسطویی بکنم از پروژه پدیدارشناسی ها، اما پدیدارشناسی حرفشون اینه که ما یک مسیر دیگه‌ای برای آموختن و یاد گرفتن هم داریم و اون اینه که شما وقتی که با یه امری میخوای مواجه بشی، اولا همه آنچه که میدانستی رو اپوخه کن، در تعلیق بذار، بذار کنار. یک. دو، ببین اون امر چگونه داره برات ظهور میابه. کاری به روش اینا نداشته باش، اصلا هرچی از روش رو علمی دونی بذار. ببین این امر چگونه داره برای شما ظهور پیدا میکنه و در گام سوم بیا ظهور یافتنشو مورد تأمل و تدقیق قرار بده. این هم یه مسیر شناخته. چرا همیشه با پیشفرض‌های علمی و با دوگانه سازی هایی که معلوم نیست درست یا غلط باشند میری سراغ شناخت یک چیزی؟ نه، اونا رو اپوخه کن، در پرانتز و تعلیق کن، تمام به اصطلاح آشنایی زدایی کن از آن چیزی که میخوای سراغش بری، بذارش کنار، ببین چگونه برای تو ظهور یافته. سعی کن پیشفرض‌ها تو اپوخه کنی، دانسته‌ها تو بذاری کنار و بعد بیایی واسازی کنی. پس واژه واسازی اتفاقا اولین بار هایدگر به کار میبره. حالا اون چیزی که برای شما ظهور یافته رو بیای واسازی کنی، مورد تأمل مجدد قرار بدی تا بتونی بشناسیش. و این روی کرد با تأمل در این دوگانه دکارتی شکل گرفته، یعنی در شکی در این دوگانه دکارتی، چون احساس کرده آقا این روش مدام، روش علمی و پروژه علم مدام بحرانزاه. چرا مدام بحرانزاه؟ چرا مدام بحرانزاه؟ دلیلش اینه که روش علمی و پروژه علم داره وجه انکشاف، یعنی وجه انکشافی که داره به ما میده رو به تکنیک و کاربردی بودن، وجه کاربردی بودن دانشه، برای همین مدام بحرانزاه. اتفاقا این پروژه میخواد بگه نه، این وجه رو بذار کنار، این رویکرد به انکشاف از حقیقت رو بذار کنار، ببین چگونه داره برای ظهور پیدا میکنه و باز مورد تأمل و واکاوی قرار بده. هدفش که این پروژه درست شد ایه دست میمونه. بله مثال خیلی دم دستی بزنم. الان من چی میبینم؟ من در مقابل خودم یه سری اشیاء میبینم، برخی از این اشیاء با هم شباهت دارن، بعضی با هم افتراق دارن. من هیچی در اون میز و ماژیک اینا نمیبینم، رنگ و اینا نمیبینم. مثال دم دستی، یه ظهوری برای من این بیرون من داشته، من بیام اینو واسازم، چی میبینم؟ من میبینم یه سری امور با هم مشابه هم، یه سری امور با هم متمایز. مشابه ها رو نزدیک هم میذارم، دسته‌بندی میکنم، اونایی هم که با هم متمایزن یه جا میذارم. بعد این سوال برای خودم مطرح میکنم، چه چیزی موجب تشابه یا تمایز میشه؟ میبینم مثلا بعضی امور شکل‌های شبیه هم دارن، بعضی امور شکل‌های مختلف دارن. میبینم تو گام بعدی همینطور یواش یواش رفتن جلو. میخوام بگم پدیدارشناسا، یه پدیدارشناسی یک در واقع نمیگم روشا، یک الگوی تأمل کردن داره که مثلا گادامر مثلا پدیدارشناسی پزشکی هم داره، بیمار هم داره، یعنی حتی امور طبیعی هم میشه با این وجه دنبالش کرد. و امور مشابه بذار کنار هم دیگه، بعضیا مثلا دایره مانندن، کروی مانندن، بعضیا مکعبی هم مستطیل هم. همینطور به ترتیب دستبندی ها رو ایجاد کردن، ولی گام اول اینه که من خودم رو در سیطره اون کمیت تحمیلی روشی که همواره برش انکشافش رو به کاربردی سازیه، خودم اونجا درگیر نکرده باشم، در اون قفس ننداخته باشم، ببینم شاید این ظهورات دیگه ای هم داره غیر از این وجه تکنیکال ماجرا. این میشه پروژه پدیدارشناسی و الگوی، نمیگم درش، الگوی پدیدارشناسی.
بله، چیزایی که مثلا توی کشف
بعدی نگه میداریم، بله نه نگه میداریم و ارتباعش در استفادش میگم پروژه، یعنی گام اول آشنایی زدایی. حالا میرسیم بشه من بگم چون بحثمون میمونه. بله،
اولی که نمیشه کنید
این آدم رو میشه برد کنید، این هم رو داره سر درزن، چون ناخدارگاه بله، این اتفاقش یکی همی که اون بحث استفاده میکنم اون تعمل رو ترتیبه، من این رو کنم که بازم من نیاز به یه روشی داره، این ناخدارگاه و خودم متوجه نکنید. تعمل ترتیبی با ساده ترین چیزها، تشابه و تمایز، راحت ترین چیز، هیچ چیز آقا مشابه دسته‌بندی امور متمایز دست. حالا الگوی روشناختی حرفه‌ای دارم برای خودشون، خب چون من یه اجمالا کار کردم. خب چیزی می‌خواستیم بگیم؟
مثلا تشابه
و تمایزشون مبنای شناخت محسوب میشن، اینا چجوری بزنید؟ قابل تأمله، خب قابل تأمله. حالا شاید عنوان تشابه، چون من اینو از شوتس گرفتم، چون شوتس سعی کرده پدیدارشناسی و یکمی تبدیلش کنه به روش، و این از شوکس گرفته بودم، حالا شاید حافظه هم باشه. خب حواسه اینجا یه بحث دیگه پیش میاد که آقای دکتر سلیمان حشمت گفتن درباره ارزم بودون شما که فرجامگرایی یا انفتاح دائمی. پروژه علم، پروژه علم و پروژه دانش جدایی نسبت به تاریخ این آموزه رو قبول داشتن که دانش و تاریخ یک تاریخ فرجام گراست. حالا این که سیر تاریخ من تخیر باید کنم دیگه، خب چون میخوام آموزه آخر آیه بشکنم دیگه اینجا باید آموزه آخر در واقع چیز پوسته هایدگر شکلهای مختلف هست این پروژه، یعنی رویکردهای مختلف که زیر این پروژه قرار میگیره. من یه چیزی بگم، خود پروژه پدیدارشناسی داخلش انظار و آراء مختلفی وجود داره. یا پروژه حالا به جای پدیدارشناسی میتونید تفسیرگرایی هم بگین، میتونید تعبیرگرایی هم بگین. خب آقای حشمت چی گفت اینجا رو؟ اعتباریات گفت، درسته؟ اینم تو پرانتز بگم، یعنی چرا اینجا اصطلاح اعتباریات به کار برد؟ واژه عبور به چه معناست؟ بد شد، گذشته، درسته؟ مثلا شنیدین که میگن ابری ها رو چرا ابری میگن؟ یهودی ها رو میگن ابری ها؟ چی؟ چون که حضرت چرا؟ چون از رود نیل عبور کردن، رد شدن، درسته؟ درسته دیگه؟ عبور. تعبیر خواب شنیدین؟ تعبیر خواب چرا میگن تعبیر خواب؟ آها، چون معبر دقت کنید، میخواد این کمک میکنه که پروژه پدیدارشناسی بهتر درک کنه. معبر عبور میده خواب دیده رو از اون چیزی که دیده به معنایی که معنای اون خواب بوده، برای همین بهش میگن معبر، عبور دهنده. تو پروژه پدیدارشناسی پروژه اصلی همین عبور است، قرار اون پدیدارشناس عبور کنه از اون چیزی که در وهله اول میبینه به اون چیزی که عمق قضیه است. فارابی اسم کتاب تصورات ارسطو رو میگه العباره. العبارت من گزاره نیستا، العبارت یعنی مباحثی که کمک میکنن ما رو از ظاهر عبور کنیم. این دقت هایی مثلا گذشتگان ما چقدر زیاد بوده نسبت به فلسفه کلاسیک و اینها، یعنی اونها این دقت ها رو داشتن. یعنی دئرمنیا رو، کتاب دئرمنیا که الان در منطقه کتاب های دستی ما با عنوان تصور ازش یاد میشه، فارابی به العباره ترجمه میکنه. حواسش از دئرمنیا تفهمه، عبور کردنه. خب این هم هست. یا مثلا سه تاست نه، این اسم دیگه پروژه پدیدارشناسی که آیه چیز گذاشت، پروژه اعتباریات گذاشت. پس نه، حالا این آموزه است. این دو تا آموزه رو میخوام در نسبت با این سه تا پروژه توضیح بدم. خب دو تا آموزه در نسبت با این سه تا پروژه میخوام توضیح بدم. پس این رو من فراموش کرده بودم بگم. چرا گفت اعتباریات؟ چون هدف در واقع تفهم، در واقع تفسیر یا که اینترپریتیشن ها یا همین اعتباریات و اینها نگه عبور کنن از ظاهر اشیاء به باطن، به باطن بشن. خیلی عرفانی هم شد، ظرفیت قرائت عرفانی رو داره. برای همین آقای فردید که حالا اون جلسه های پارسانی هم نبوده، ایشون جز شاگرده خیلی اواخر فردید بوده و سال آخر خیلی باشون بوده، از هایدگر که زیر این پروژه است خیلی قرائت عرفانی میکنه. یا شهید آوینی از هایدگر خیلی قرائت عرفانی میکنه، چون عملا اینها دنبال عبور از ظاهر به باطن هست. حالا واقعا این که اونا مثلا های دیگه این چیزی که در واقع ما قرائت میکنیم مد نظرش بوده یا نه، یه بحث دیگه است، ولی این ظرفیت رو داره که از ظاهر به باطن عبور میکنه. یا شاید آمینی هم که در واقع مثال زده. های دیگه یکی از افرادی که زیر این پروژه است. بله،
عبور از ظاهر
به
باطن پیداشناسی، یعنی که
مثلا
من
میخوام
باطن
قبول چیه، حقیقتش چگونه ظهور یافت. حالا میگم چون اینجا اختلاف انظار هست و اینا مثلا خیلی باز نکردن، اصلا خودش یه حالا تعبیر پارادایم نمیخوام بگم، یه الگوی فکرگیری و یه جهان فکری خیلی گسترده است که یعنی واقعا قول کردن و مطالعه کردن دربارش چند سالم شاید طول بکشه. من فقط در این کلیات آموزه‌های ابتدایی رو بیان می‌کنم که ذهنتون با این دسته‌بندی آشنا بشه که اشاره برای مطالعه اینها خودتون بدید. من خودم متخصص پدیدارشناسی نیستم، اما میتونم بگم آموزه‌های کلیش چیه، مضمون‌های اصلیش چیه، چون یه جریان. خود آقای سلیمان حشمت، خود آقای سلیمان حشمت نگفتم شاگرد فردیل بوده، یادم رفت بگم اول کلاس اصلا ایشونو پرزنت نکرد. خود آقای سلیمان حشمت، آره جالبه بچه تو پرانتز اینا رو بشنوید، شاگرد سید احمد فردیل بوده. بذارید این قضیه فرجام‌گرایی تاره اینو بگم، بعد بگم یه نکته جالب توجه بکنید. ببینید سیر تاریخ چگونه است. پروژه علم و پروژه دانش جدالی در سیر تاریخ قائل به یک سیر تکاملی هستند، فرجام گرایان. حالا اینم بعد میگه به اصحاب روشنگری که چند دسته بودن بگو مثل میگه حالا ماجراش خیلی مفصل. یعنی چی؟ یعنی میگفتن آقا علم یک امریه که یا داره این شکلی میره جلو، اینا که میشن مثلا میکرد ساده یک پروژه یه که فرجانگاه فرجانگاه یاد داشتن خب، یا داره به تعبیر شما تعبیر آقای چیز این شکلی میره جلو. هر هر چیزی که هست پروژه علم و پروژه جدال یک میکرد فرجانگاه یاد به تاریخ داشتن، نمیتن تاریخ رو به رشد رو به جلو. درسته؟ اما و این نگاه به در واقع تاریخ ناشی از نگاهی بوده که در واقع به هویت علم و اون شکاف سوژه و ابژه داشتن که بمانه. اما پروژه پدیدارشناسی این دیدگاه رو قائل نیست. چه تعبیری به کار بردن آقای حشمت؟
ادواری.
چی؟
دیدگاه
ادواری و اکواری. رویکرد ادوار و اکوار داشتن به تاریخ، یعنی میگفتن آقا تاریخ تاریخ ادوار مختلفه و این ادوار لزوماً رابطه تساوی با هم نداره. تاریخ تاریخ ادوار و اکوار، یعنی تاریخ تاریخ عهدهای متفاوت انسان.
این تو
بیشتر کنید
فقط سیر زمانی رو
نشون میده،
حالا
اصلا کار رو
تکامل
یا پیش
رفت
اصلا چیزی رو
بیشتر
کنید. حالا اینو بگم، دقت کنید، قایت گرا، یعنی مثلا تاریخ رو به یک تکامل یه قایتی داره میره، رو به یک نقطه نهایی داره حرکت میکنه. منظورشون میده، درسته؟ این لازمه دیدگاه فرجام گرایان است. بله. حالا این باز خیلیش محل بحثه که در واقع اون نقطه رسیدن، چون اونها هم یه قرائت هگلی یا یه قرائت دارن درباره اینکه به اون نقطه رسیدن به چه معناست. بگذاریم. یه آموزه و نقطه دیگه‌ای که باید توجه داشته باشیم درباره پروژه فرجام گرایی، پروژه فرجام گرایی قائل خانم پرگنجی به توسعه و تکامل. وقتی لازمه این نگاه فرجام‌گرایانه و تکاملی چیزیه به نام امر توسعه، یعنی تاریخ بشر تاریخ توسعه بشر و توسعه هم همواره از علمی میاد که هویتش چیه؟ تکنولوژیکال یا تکنوساینس. توسعه از این علم برده، یعنی اینها همش با هم چفت و بست میشه. میفهمم. یعنی اساسا وقتی که شما رفتی زیل پروژه علم، پروژه علم و علم رو تکنیکال فهمیدی، رویکر تکنیکال به شما یک رویکر توسعه‌گرا میده و رویکر توسعه‌گرا به شما یک فهمی از تاریخ میده که تاریخ بوده تکامل و توسعه هستش به هم پیوسته است. پس پروژه علم و پروژه دانش جدال این دیدگاه رو داشت. تاریخ تاریخ رو به بله بله بله
این سوال توصیف این که این توسعه تکنولوژیکاله توصیف اتفاقا پدیدارشناسا از توسعه گراها نیست، اونا خودشون میگن علم گرایی،
نه واقعا خودشون میگن خودشون میگن باید از خودشون قبول داره
مدرنیته متقدم. خب نمیگن ما فقط میگن واقعا داریم به توسعه
در همه ساحات میرسیم،
مطابق با واقع میرسیم.
توسعه
پیدایش‌شناسی از
این حالت انتقادی داره بهشون. درسته؟
میشه اینجوری
بله
خب این روی کرده پس پروژه ایه و پروژه دانش جدالی، چون در واقع علم رو پذیرفتن که وقتی تکنیکال داره، وقتی تکنیکال شما رو به توسعه میرسونه و به یه فرجای حرکت میکنه. بعد تعبیری هم گفتن مثلا مارکس که در پروژه دانش جدالی چون این دیدگاه رو میپذیره از دو مفهوم ارتجاع و ترقی استفاده میکنه که زیر پروژه دانش جدالی از دو مفهوم ارتجاع و ترقی میگه ارتجاع زمانیه که شما رو به توسعه نداره، جوامعی که نمیخوان رو به توسعه برن، اگرچه کل مسیر تاریخ رو به توسعه هست و تکامله، اما اونایی که بر میگردن یعنی توی پیچش رو به عقب هستن رو به ارتجاع هستن، اونایی که رو به سمت جلو هستن رو به سمت در واقع ترقی هستن و مفهوم توسعه و ترقی داره از این نگاه فرجام‌گرایانه به تاریخ بیرون میاد. این که مثلا ما تو کشورمون چیزی به نام برنامه توسعه داریم یا الگوی پیشرفت داریم زیر این نگاهه که در اروپا وجود داشته، اینا باید توجه داشته باشه. این هم نکته بود که حالا وسط بحث بود تو کشور بیان کرد و حالا میگن فرجام‌گرا بود بگو مسیر تاریخی مسیر فرجام‌گرا هست مارکس هم همیشه نظر میخوام بگم اینا خیلی توی این قضیه به هم نزدیک. پروژه جدالی یه چیزی بین پدیدارشناسی و پروژه علم.
چطور
رایج
پروژه
علم تمایل جدی تر بود؟ بله. اصلا
پدیدارشناسی
ها بسید بگی کرد؟ چشکی هم باش در جهان پرسیدی؟
نه بسید
تش واقعا زندگی یا تو آلمان جنبش سبزا میگن مهیزیست رو داشته باش زندگی کن، آرامش داشته باش زندگیه، هر زندگی رو هم
برمید
آقا رو بکنم به تحبیل شما بودن در حیات، بودن در جنس خب اینا میگن اینا شاید هدفشون روز اولین بوده، اما اولا فقط دارن تولید بحران میکنن، همش دارن جنگ و دعوا و چیز تولید میکنن، ممکنه روز اول هدفشون زندگی کردن بوده اما اولا زندگی دارن نابود میکنن. در این نگاه زیر پروژه علم و پروژه مثلا که سیطره هم داره بر عالم، این پروژه علم بر عالم، این علم هم که میگم علم دیگه بر اساس دکارت دیگه بر کل جهان سیطره داره، چیزی نیست که بگید فقط مخصوص یک کشور خاصه، به همه اینطوری فکر میکنن، همین که ما هم مثلا دوباره توسعه و ترقی و پیشرفتی زیر پروژه علم داریم مفاهیم رو میفهمیم و درک میکنیم. خب بچه‌ها این اینجا برسید، اما پروژه دقت کنید، پروژه انفتاح
دقت بفرمایید، دقت بفرمایید، اما پروژه انفتاح چی میگه یا تعبیری که به کار بردن آنفولدینگ، پروژه آنفولدینگ چیه؟ آره پروژه آنفولدینگ یا انفتاح یا گشودگی دائمی به ما میگه که آقا این چه دیدگاهی شما دارید که یه خطی هست بعد به این نقطهی بهش برسیم. میگه انسان همواره میتونه نسبت به جهان گشودگی داشته باشه و انفتاح داشته باشه و انکشاف داشته باشه و لزوماً این انکشافش و این انفتاحش هیچ ضرورتی نداره که در سایه وجه تکنولوژیکال علم و در واقع فهم کاربردی علم باشه، هیچ ضرورتی نداره و توجه رو میده به این در واقع نکته. من این نکته رو بگم، من اینو بعد کلاس با شعبانی صحبت می‌کردم، خواستم مطمئن بشم. گفتم آیا واقعاً هایدگر میخواد از پروژه علم عبور کنه، یعنی میخواد پروژه علم رو بذاره کنار. گفت نه، چون کسی که میدونم توی این حوزه متخصصه. گفت نه، گفت ببینید هم پروژه جدال هم پروژه پدیدارشناسی، حالا اون پروژه در واقع هدفشون اصلاح وضع موجوده. نمیخوام بگن آقا علمو بذار کنار، ولی میخوان بگن آقا یه جاهایی پروژه علم اینقدر دچار رادیکالیزم شده که همه چی از منظر توسعه و ترقی یا ارتجاع داره میفهمه، که هستی و بودن در جهان و زندگی کردن رو فراموش کرده. پروژه‌ای که پدیدارشناس‌ها دارن در واقع پیش میکشن یک پروژه اصلاح گرایانه است. نمیخوان لزوما بگن آقا پروژه علمو بذار کنار، میخوان بگن مسیرهای دیگری هم برای فهمیدن هست. لزوما ترقی و پیشرفت یا کمال زمانی نیست که من همه چی رو از منظر کمیت و تکنیکال فهمیده باشم و درگیر کرده باشم. خوبه نمی کنن، میگن آقا میخوان اصلاح کنن، تعدیل کنن به یک معنای. این بحران همیشه خواهد بود.
یا برای حل شما خود دارید تو فضا رادیکال تر میشید. بعد اگه مثلا بیاییم مثلا که پدیدارشناسی داره منظر جدید مطرح میکنیم که مثلا نمیفهمیم همون خوبه همین خوبه.
نه این خوبت نیست، امکانهای دیگه ای که برای فراهمه توجه داشته باشه. بس خوبت کردن نیست، بحث اینه که نوع نگاه دیگه هم میتونیم داشته باشیم.
ارزش گذاری نمی کنن
به این معنایی. بله،
پروژهشون بیشتر از اینکه یه پروژه همجاری بفهمیم.
آفرین، آنتولوژیک بده بده. نه معرفتی هم نه، آنتولوژیک.
از این حیثی هم که مثلا آنفولدینگی که هایدگر میگه، اگه اصطلاح هایدگر باشه
نمیدونم هایدگر
در تقابل با اون منیفولدینگ که کانت میگه، اینه هایدگر خیلی اصطلاحاتشو
ناظر به هگل و
کانت،
هگل و کانت میگه. بله بله.
خب اون چرا میگفت منیفولدینگ مقوله جهان رو میگی؟ میگفتش که این جوری که ما با جهان مواجه میشیم تا خوردگی های شناخته، انگار ردی از اون مقولات روی شناخت ما همیشه هست. این آنفولدینگه که هایدگر میگه انگار اینطوریه که اتفاقا نه، ما با یک وضع طبیعی و یک شناخت ها و مقولاتی درمونمون شکل میگیره، ولی وضع آگاهی اتفاقا باز کردن اون تا خوردگی های انگار که باید نسبت به اموری که برامون به نظر شناختنی هستن دوباره شک معرفتی کنیم. نه اون شک دکارتی، دوباره اونها رو ببریم که وضع تغییر، دوباره بهشون روی بیاریم دیگه، اون وقت مقولات ثابت نیستن، این تغییر میکنن، شناخته صورت جدیدی رو از خودش نشون میده. برای همین بیشتر از اینکه بخوایم اون یه پروژه هنجاری بفهمیم که حالا اون وقت بیاد نتایج مدرنی تر نقد کنه، میره انگار توی بنیادش وای میستدن، میگه که یه جور دیگه حالا شناخت رو کلا تغییر کنیم.
عالی بود، دست داشته.
هر پدیدار ممکنه یک طرز خاصی به دازاین آشکار بشه، چطوری ما از پدیدارشناسی، چه ارتباطی بین پدیدارشناسی و نسبی‌گرایی وجود داره؟
خب ببینید، ما یه نسبی‌گرایی داریم، یک نسبت‌گرایی داریم. خب پدیدارشناسی میگه که انسان‌ها میتونن نسبت‌های مختلفی به واقعیت داشته باشن، به حقیقت داشته باشن. این لزوماً به معنای این نیست که ما فهم از یک امر فهم‌های متناقضی داشته باشیم، بلکه میتونه به این معنا باشه که از یک امر میتونیم فهم‌های متفاوتی داشته باشیم. اون مثال فیلی که در تاریکی هست و یک اشخاصی وارد یک مکان، داستان مولوی خاطرتون بیارید، هر کسی از یک منظری داشت فیل رو روایت میکرد در تاریکی، تناقض با هم نداشتن اما تفاوت داشتن، هر کی داشت از یک نسبتی برقرار میکرد به اون واقعیت، به اون هستیه. این معناییه که در واقع پروژه پدیدارشناسی به دنبالشه. و اتفاقا یک حالا اگه بخوایم روش هم بگیم و این برای هم میگم پروژه جدال یا گفتگو، مثلا هابرماس که ذیل پروژه جدال جز مکتب فرانکفورتی است خیلی نزدیک میشه اینجا، میگه ما در حوزه عمومی هیچ راهی نداریم جز گفتگو کردن. میگه ما در گفتگو کردن اینقدر باید با هم صحبت بکنیم که افقهامون به هم نزدیک بشه، یعنی اینکه بتونیم از یک منظر نزدیک به هم به یک شیء یا یک ماجرا یا یک داستان نگاه بکنیم. و راهی که ما میتونیم در واقع سامان بدیم حیات بشری و حوزه عمومی و یا پابلیک اسپیر رو، راه دیالوگه، راه جداله. میخوام بگم این تقسیم بندی هم که ما اینجا انجام دادیم لزوما تقسیم بندی های در واقع متباین با هم نیست، یعنی پروژه علم رو جدا کردیم، پروژه جدال رو جدا کردیم، پروژه پدیدارشناسی یا تفهم رو یا تفسیر رو جدا کردیم. این صورت بندی که انجام دادیم صرفا از این باب بوده که بتونیم بهتر این جریان های فکری رو بشناسیم. هدفمون اینه که ببینیم در جهان علم چه اتفاقی داره میفته. این صورت بندی صرفا از این بابه که بتونیم جریان‌های معرفتی مختلف رو بشناسیم. من اینجا بحثم تموم میشه خب، اما میخوام یه گریزی بزنم به بحث این که چطور میشه از این نگاه، از این پروژه پدیدارشناسی یک نگاه عرفانی هم داشت و مرحوم فردی چه کار میکرده و این نگاه آیت در واقع گشودگی به تاریخ چه معنایی تو این فضا داره. خب مرحوم فردی یه در واقع از فیلسوفانی بوده که در واقع فلسفه آلمانی خیلی خوب اونجا میخونن و زیر پروژه های دیگر مشغول تحصیل و تدریس و شاگرد پروری هم میشه و به خاطر عقبه هایی که در علوم سنتی و حوزوی داشتن و به خصوص اشرافی که بر عرفان نظری داشتن، من این جمله رو خودم دیدم توی کتاباشون که در واقع من از هایدگر یک قرائت عرفانی و یک قرائت الهی داره، نه اینکه اون منظورش این بوده ها هایدگر واقعا این شکلی بوده باشه، نه، یعنی این قابل خوانش هست. اما چگونه این کارو انجام میده؟ پروژه پدیدارشناسی به شما این امکانو میده که از ظاهر با آشنایی زدایی با اپوخه کردن پروژه روش علمی به سراغ ساحت‌های دیگه از انکشاف ماجرا بریم، به سراغ وجوه دیگه از اون چیزی بریم که تا حالا در تاریکی برای شما ناشناخته بود. این امکانیه که این پروژه به شما میده، این رویکرد به شما میده. از همین امکان نظری برخی از اندیشمندان ما مثل مرحوم فردید و آوینی استفاده میکنن برای اینکه نشون بدن که آقا در دوره‌ای که ما هستیم این ظهورات و این اتفاقاتی که داره میفته در پسش و در عمقش چه معنایی نهفته است. اینجا فردید و فردیدی های ما از ذخیره دانش عرفان نظری بهره‌مند میشه. در عرفان نظری اهل معرفت و اهل سلوک به دنبال این هستن که از ظاهر عبور کنن و معنای باطنی اشیاء رو بشناسن و معتقد هستن برای اینکه این قضیه رو بشناسیم باید بفهمیم که هر پدیده‌ای که داره الان اتفاق میفته ذیل کدام یکی از اسماء الهی داره ظهور پیدا میکنه. به عنوان مثال زمانی که در یک کشوری جنگ میشه، ما اگر بخوایم از ظاهر جنگ عبور کنیم و به معنای نهفته در پس جنگ برسیم، بعد ببینیم که این اسم و این در واقع این پدیده میتونه مظهر کدوم یک از معانی اسماء الهی باشه. این پروژه‌ای بود که مرحوم فرید پیگیری میکرد و اگر شما فیلم ها و کارهای هنری که مرحوم آوینی، شهید آوینی انجام داده پیگیری بکنید میبینید همین رفتار رو داره، یعنی ابتداءً کاملا بدون هیچ برنامه قبلی دوربین رو ور می‌داره و سراغ ظهور رفتار مثلا رزمندگان در زمان جنگ میره، سعی می‌کنه هر چی که می‌دونه از پیش رو اپوخه کنه و ببینه که رفتارهاشون چگونه قابل درکه. و بعد در یک بازسازی مجدد ببینه که این رفتارها داره حکایت میکنه از چه معنایی، از چه الگوهای معنایی در ذیل مفاهیم دینی که ما داریم. این کاری که مثلا شهید آبینی انجام میده. بله. مرحوم فردید هم همین کار میکرد، آیا سلیمان حشمت هم همین کار کرد توی جلسه امروزم. یعنی سعی کرد همواره از ظاهر عبور کنه به معنا برسه. یه کاری که کرد، نمیدونم متوجه بودید یا نه، اومد از روش ترمینولوژی استفاده کرد. اومد گفت که مثلا میگم، اومد که شما یه واژه دم دستی دارید الان، خب یه واژه دارید مثلا واژه مثلا دانستن. اومد سعی کرد با عبور از ظاهر این واژه ها و ریشه یابیش، دقت کنید، از ظاهر یک واژه عبور میکنن به ریشه های عقبش میرسن که اون اصلش چی بوده. یعنی یک عبور از ظاهر به باطن واژه است. روش تدریس خدای دکتر سلیمان حشمت هم همینطور بود. اساسا چرا سراغ ترمینولوژی میرن؟ چرا سراغ مفهوم شناسی میرن؟ به خاطر اینکه در سطح معنای ظاهری و اولی و ابتدایی مفهوم باقی نمونن، میرن که عبور کنن، میرن که ببینن که آقا این مفهوم داره از کجا میاد، این واژه داره از کجا میاد، این عبارت داره از کجا میاد. این هم یکی از در واقع الگوهای حالا روشی معنای رفتاری در واقع کسایی هست که ذیل این رویکرد فعالیت میکنن و کار میکنن. و فردی هم همین کار میکنه. وقتی که مثلا میخواست که یک مفهومی رو توضیح بده، میومد ریشه هاشو در زبان عربی، لاتین، یونانی، سانسکری توضیح میداد. میخواست از ظاهر ماجرا عبور کنه به باطن ماجرا برسه. اینها در واقع رویکردهای نظری هستن، روشهایی هستن که کمک میکنن ما رو بفهمیم که پروژه پدیدارشناسی چگونه قابل پیاده شدن هست. یکیش ترمینولوژی هست، یکی مثلا آشنایی زدایی هست، یکی در واقع بازسازی مجدد اموری هست که برای ما ظهور پیدا کرده. اما باید توجه کنیم اینها روش به معنای فنی و امروزی کلمه نیستن، بلکه برای فهم رسیدن به عمق ماجرا است. در روش به معنای فنی کلمه شما همواره یه گپی داری که به عمق و ذات اشیا نمیرسی. اینجا هم عمق معنای و ذات اشیا به معنای ارسطویی مد نظر نیست، اما اینجا این امکان رو فراهم میخوام بکنم که میتونید در هر دوره‌ای به امری برسیم که اون دوره مقوم ظهور یافتگی اون شیه، میتونید بهش برسید با استفاده از روش پدیدارشناسی. یکی دو تا کتاب معرفی میکنم، بحثمو در واقع جمع‌بندی کنم و حالا بعد دیگه دوستان خودشون صحبت میکنن. یکی کتاب در سیطره کمیت، رنه گنون. خب یک کتابی هست که در سیطره کمیت، یک کتاب دیگه هم داره بحران دنیای متجدد، بحران دنیای متجدد، یکی هم در سیطره کمیت، رنه گنون که در واقع سعی میکنن یک روایتی از ظهور علم و هویت علم در دوره جدید ارائه بدن و با همین روی کرده هست. و البته میدین رنه گنون بعدا میاد مسلمون میشه و صوفی میشه و اهل در واقع چیز میشه دیگه، جزء سنتی رها میشه و اسمش هم تغییر میده که الان منو ذهن ندارم. پیشنهاد میکنم این دو تا کتاب به خصوص در سیطره کمیت رو ببینید که در واقع در فهم این که در واقع چگونه داره عالم صورت بندی مجدد میشه خیلی کمکتون میکنه. کتاب های دیگه هم هست. خود در واقع آقای محمد علی مرادی، خدا بیامرزش، یه کتابی نوشتن، من الان اسمشون رو که واژه کتاب تو ذهنم از عنوانش یادم رفته، که الان آقای محمد علی مرادی، بله بله این اسم رنگین الان اسم کتابشون هم میگه بله بله اتمسفر زاینده رود به مثابه میراث فرهنگی. اتمسفر زاینده رود به مثابه میراث فرهنگی. این هم مثلا جالب توجه هست با همین روی کرد، چون کاستومایز شده رو فضای فرهنگی ایران، این هم در واقع هست. یه کتاب دیگه هم هست، بنیادهای فلسفی علم فرهنگ، بنیادهای فلسفی علم فرهنگ، باز آقای مرادی هست، که در واقع البته اینجا ایشون روی کرد علوم انسانی تفهمی رو توضیح میدن. میراث فرهنگی. ببینید هدف پدیدارشناسا، یعنی علمی که یعنی التفاتی که پدیدارشناسی به ما میده به عنوان یک میکرد، توجه به زندگی کردنه، توجه به زندگی کردنه. چون میگن آقا پروژه علم داره ما رو از زندگی کردن و زیستن و حیات دور میکنه، دوباره توجه کنیم به زندگی. آقای مرادی، ما مثلا دعوتش میکردیم از تهران میومدن جای توم، مثلا با اتوبوس میومد، بسیم آقا چرا مثلا با اتوبوس میومد؟ آقای مثلا حمل و نقل عمومی استفاده کنیم، وسیل شخصی چیه؟ آلوده هوا رو آلوده میکنه، توی لیوان آب نمیخورد، اون به طبیعت آسیب میرسونه، به زندگی. یعنی میگه باید اینقدر شما در سیطره علم مدرن رفتین و وجه تکنیکال رفتین، تمام ابعاد زندگی ما رو گرفت. نماز نمیخوند خب، ولی به این چیزا توجه میکرد. خب یعنی توجهش و تمام حضور ذهنش مثلا یعنی اینقدر مقید، میگه باید شما نگاه به زندگی کردن توجه ندارید، به مثلا زمین توجه ندارید، به بودن در زمین توجه ندارید. این میخوام لازمه دیدگاهش در مثلا حالا یه شخص کاملا هایدگری درست حسابی که هم هایدگر رو خوب فهمیده، هم مثلا اومده فضای فرهنگی ایران رو خوب میدونه، میتونیم دقیقا کاستومایزش کنیم که آقا یه کسی بخواد با روی کرده پدیدارشناسی به اوضاع کشور خودمون نگاه کنه و تفسیر کنه. ایشون یک بود تو این زمین، محمدعلی مرادی. این مثلا بله نه منم حضور زن ندارم، خانم بازیان، خانم ملکی شون
بسه نشتم بگم
انسان منم نشتم. شما شنیدی؟ یه منم نه دروزه ندارم به انسانیت، یا هیومانیسم منظورتونه؟
شاید منظورشون عبور از هیومن ساینس به هیومانیتیزم، که پدیدارشناسی با هم تردیسون کنیم. نه من مثلا چیزی که هم که انسانیت هزاری کنم کنم از بوده یه ساینس پدیدارشناسی
آها آره
چه پدیدارشناسی دوباره قابل هجوم شد.
آها قابل فهم شد. آها آها بله، ببینید این خوب شد، خوب شد. ببینید توی علم جدید، یعنی که کانت خیلی صورتبندی خیلی درست و منقحی ازش ارائه میده، علوم انسانی توی طبقه بندی و دسته بندی علم یه جایگاهی پیدا میکنه، اما انسانیات به عنوان اموری که تابع اراده انسانی هستند و در مفاهیم بسته و مقولات بسته فاهمه قابل صورتبندی نیستن و تدقیق نیستن، خارج میمونن. خب به تعبیری که خیلی خوب خانم بازیان گفتن، با مفهوم آنفولدینگ یا گشودگی نسبت به فهم عالم و مقولات رو بسته فهم نکردن، این امکان فراهم میشه که اموری که در دسته‌بندی و صورت‌بندی کانتی از مقولات قابل درک و تدقیق نبودن، دوباره جایگاه و ارزش پیدا بکنن و دوباره هویت پیدا کنن و از تاریکی خارج بشن و در معرض فهم و التفات قرار بگیرن. این شاید مد نظرشون این بوده. بعد حالا ان شاء الله با دوستان بحث میکنید جلسه بعد از ظهر، سلامت باشید. خواهش میکنم. خواهش میکنم. خسته نباشید.